بازتا
بازتا
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
هموطنان عزیزم، اهالی محترم رادیو فرهنگ، سلام به شما. برای شنیدن بازتاب از اداره کل برنامه‌های سیاسی خوش آمدید. در برنامه امروز به تحولات آمریکا که این روزها و در نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری 2020 این کشور بسیار هم پرتنش شده خواهیم پرداخت. اواخر اسفند 98 بود که نتایج یک نظرسنجی جدید نشان داد که اکثر آمریکایی‌ها، یعنی در حدود 60% آنها، اعتماد اندکی نسبت به اظهارات و اطلاعات ارائه شده از سوی دونالد ترامپ درباره شیوع کرونا دارند و یا اصلاً اعتمادی به حرفهای او ندارند. این فقط بخشی از بی‌اعتمادی‌های ایجاد شده در سال آخر فعالیت دور اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ بود. حالا حدود 7 ماه از شیوع کرونا می‌گذرد و حدود 20 روز دیگر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار می‌شود. اما آنچه از شرایط داخلی آمریکا مشخص است این است که این انتخابات بسیار متفاوتی نسبت به دوره‌های قبلی خواهد بود، زیرا حالا علاوه بر رقابت سنتی میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان، دو نامزد در دهه 70 زندگیشان با بحران‌های مواجه هستند که شاید در تاریخ آمریکا بی‌سابقه باشد. کلیدواژه‌هایی مانند کرونا، بحران اقتصادی، تبعیض نژادی و البته موضوعی که جرقه اول آن را ترامپ زد، تقلب. واژه تقلب در انتخابات سال 2016 میلادی هم از سوی ترامپ و در رقابت با خانم کلینتون مطرح شد. اما آن زمان دنیا برای مدیریت آقای ترامپ هیچ مابعدی خارجی و تصوری نداشت و ضمن اینکه به علت فاقد هر گونه سابقه سیاسی بودن ترامپ و سبک تاجر مسلک وی، این کلید واژه چندان در انتخابات 2016 آمریکا برجسته نشد. اما حالا و در آستانه دور 46 انتخابات ریاست جمهوری، وقتی صحبت از پستی شدن رأی‌گیری ها شد، اولین شخصی که شروع به مانور رسانه‌ای و تبلیغاتی روی این مسئله کرد خود رئیس جمهور مستقر بود تا پروژه تقلب را از همین حالا در اذهان آمریکاییان متولد کند، زیرا تمام نظرسنجی ها نشان می‌داد که بحران کرونا و آب رفتن دستاوردهای اقتصادی ترامپ در مقابل سیاست خارجی بسیار آشفته کاخ سفید در دوره وی، بسیاری از نظرسنجی ها را به نفع بایدن، رقیب دموکرات وی، چرخانده بود. شبکه خبری راشا تودی در این باره در تحلیلی می‌گوید:
ترامپ در حال تولید یک بحران، ایجاد شک و تردید در روند انتخابات، متهم کردن دیگران به تقلب و استفاده از اون برای مدعی قدرت شدن. همین حالا هم اظهارات ترامپ باعث شک و تردید در میان مردم آمریکا شده. این در حالیه که ترامپ ماهاست بدون ارائه سند و مدرک ادعا میکنه که رأی‌گیری به صورت پستی به خاطر شیوع ویروس کرونا میتونه منجر به تقلب گسترده در نتایج انتخابات بشه. ترامپ میخواد با نام بردن از تقلب و سپس به تعویق انداختن انتخابات، مجالی برای ترمیم وضعیت انتخاباتی خودش به دست بیاره، چون طبق قانون اساسی آمریکا اگر زمان انتخابات به تعویق بیفته، ترامپ بعد از 20 ژانویه 2021 دیگه رئیس جمهور نیست و میتونه با فراغت خاطر بیشتری و بدون مسئولیت نسبت به مشکلات آمریکا به کارهای انتخاباتی خودش برسه و از ترفندهای عوام فریبانه برای جلب بیشتر رأی استفاده کنه.
The cat sat on the mat. روزنامه آمریکایی یو اس ای تودی نیز در این باره نوشته است:
دیگر اعتمادی به دولت فدرال برای نظارت بر انتخابات نوامبر نداریم. جملات و اقدامات تکراری رئیس جمهور، دادستان کل و رهبران حزب جمهوری خواه نشان میده که نه تنها به دنبال فریب رای دهندگان هستند تا پیروزی خود را تضمین کنند، بلکه ترامپ و متحدانش در داخل به شیوه‌های متعددی و به عنوان بخشی از تلاش‌های گسترده و نظاممند فریب رای دهندگان آمریکایی و تضعیف دموکراسی در این کشور را هدف قرار دادند.
ابتدای ماه شهریور بود که ترامپ در توییت های سلسله وار و جنجالیش نوشت که حالا دموکرات ها از صندوق های پستی استفاده می کنند که از نظر امنیتی برای رای دهندگان فاجعه است. علاوه بر چیزهای دیگر، آنها این امکان را ایجاد می کنند که یک نفر چندین بار رای بدهد. چه کسی صندوق ها را کنترل می کند؟ در مناطق جمهوری خواه یا دموکرات قرار دارند، آنها در برابر کووید ضد عفونی نیستند. تقلب بزرگ. اما چرا؟ هدف ترامپ در این باره چیست؟ دکتر ابوالفضل زهروند، کارشناس مسائل بین الملل، به این سوال اینطور پاسخ میدهد:
در موضوع تقلب، خب از دو تا به نظر من منشأ سرچشمه میگیره. خب یکیش برمیگره به خود بی اخلاقی آقای ترامپ و کلن ساختار سیاسی در این کشور که ما در مناظره اول این دو تا کاندید به خوبی دیدیم، افول ظرفیت نرم ایالات متحده رو که در شکل بی اخلاقی اونجا اتفاق افتاد و اونجور که نظرسنجی ها هم اذعان داشت، ناظر بر این بود که پیروزی نداشت این مناظره و موجب سرشکست و خفت برای مردم آمریکا شد. نکته دومی که هست این هستش که آقای ترامپ اساساً با مسئله ارسال آرا از طریق پست مخالفه. یه دلیلش این هستش که به طور طبیعی دموکرات‌ها نسبشون تمایل دارن که آرای خودشون رو از طریق پست ارسال بکنن. در حالی که جمهوری‌خواها رو وقتی نظرسنجی کردن این رقم 25%. این یه نکته است. نکته بعدی این هستش که یه سری ایالت‌هایی هستن که اصطلاحاً میگن ایالت‌های کلیدی هستن که آرای رقبا معمولا به هم نزدیکه، از دموکرات و از جمهوری خواه، مثل میشیگان، مثل پنسیلوانیا، مثل ویسکانسین. حالا وقتی که شمارش آرا شروع میشه، وقتی آرای پستی وارد میشه تو این دو تا ایالت، در حالتی که مثلا جمهوری خواه جلو هست مثل دوره قبل، آقای ترامپ جلوتر بود، ولی وقتی آرای پستی رو شمارش کردن این آرا تغییر کرد به دلیل همون افزایشی که من عرض کردم، تمایلی که بین دموکرات ها هست. طرف مقابل که اون زمان خانم کلینتون بود پیروز میدان شد و این در واقع موجب شد که آقای ترامپ مدعی تقلب باشه، زمین که خب آرای الکترال به کمک آقای ترامپ اومد. الان هم همین وضعیت است، به خصوص در شرایطی که ما با این شرایط کرونا مواجه هستیم و معمولا شهروندان آمریکایی با توجه به گستردگی این بیماری در آمریکا تمایلشون میره به سمت چی؟ ارسال آرایشون از طریق پست. و این هستش که آقای ترامپ داره از الان زمینه سازی میکنه برای اینکه اگر در ایالت‌های کلیدی آرای او کمتر از آقای رقیب خودش آقای بایدن شد، بگی که آقا تقلب شد. این از الان داره اصطلاحا میزنه زیر میز و میدونیم که در هر ایالت اگر آرای که فرد به دست میاره یا جمهوری خواه یا دموکرات، کل آرای الکترال مربوط به اون ایالت تعلق پیدا میکنه به فردی که حتی یه آرا بیشتر داشته. این خودش یه عاملی است که میتواند باز معادلات رو به ضرر آقای ترامپ به هم بزنه، ضمن که هر فرد اگر قرار هست که وارد واشنگتن دی سی بشه و توی کاخ سفید قرار بگیره، باید حداقل 200 تا 70 رأی الکترال رو داشته باشه و این سبب میشه که فرد که تونسته آرای پستی بیشتری به دست بیاره، آرای الکترال رو هم به خودش اختصاص بده و پیروز میدان بشه. مجموعه اینها سبب شده که آقای ترامپ با آرای پستی مخالفت کنه، چون غیر از این باشه میگه که حتما تقلب شده. یعنی همون نسخه‌ای رو که برای برخی کشورها اینا قبلا پیچیدن، الان خودشون تو همون تله افتادن که بگن اگر که ما پیروز نشیم حتما تقلب شده.
حالا و در طرف دیگر ماجرا بایدن است، نامزد دموکراتی که جمله خفش و مرد وی در اولین مناظره انتخاباتی به یکی از پربازدیدهای فضای مجازی تبدیل شده. وی که در دهه 70 زندگیش جز نامزدهایی است که از سوی برخی مخالفان به عدم توان جسمی و فکری برای اداره کشور متهم است، ابتدا با رد اتهام تقلب وارد میدان شد، اما شنبه 10 اکتبر در یکی از مراکز کمپین انتخاباتی خود در ایالت پنسیلوانیا گفت تنها رایی که میتواند منجر به شکست او در انتخابات 2020 شود از طریق تقلب است. البته بایدن بلافاصله حرف خود را پس گرفت و تاکید کرد نتایج انتخابات را خواهد پذیرفت.
دیگر اعتمادی به دولت فدرال برای نظارت بر انتخابات نوامبر نداریم. جملات و اقدامات تکراری رئیس جمهور، دادستان کل و رهبران حزب جمهوری خواه نشان میده که نه تنها به دنبال فریب رای دهندگان هستند تا پیروزی خود را تضمین کنند، بلکه ترامپ و متحدانش در داخل به شیوه‌های متعددی و به عنوان بخشی از تلاش‌های گسترده و نظاممند فریب رای دهندگان آمریکایی و تضعیف دموکراسی در این کشور را هدف قرار دادند.
بایدن پیش از ترک پنسیلوانیا در توضیحاتش به روزنامه‌نگاران گفت که سخنانش قدری از سیاق خود خارج شد. وی تأکید کرد که من نتیجه انتخابات را خواهم پذیرفت. آنچه که گفتم مربوط به تلاش‌هایی است که برای تأثیرگذاری بر مردم و ترساندن آنها از رأی‌دهی به خرج داده می‌شود. بایدن بارها یادآوری کرد که ترامپ در صدد سرقت پیروزی در انتخابات برخواهد آمد. پیشتر از این ترامپ در مناظره نخست خود با بایدن به این پرسش که آیا انتقال آرام قدرت را خواهد پذیرفت پاسخ نداد و به جای آن با رأی‌دهی پستی در مقیاس گسترده مخالفت نمود. پیش از این خبرنگاری در کاخ سفید این پرسش را از ترامپ کرد که آیا شما امروز در این مکان متحد می‌شوید که قدرت به شکلی آرام بعد از انتخابات انتقال یابد؟ پاسخ ترامپ این بود: باید ببینیم چه خواهد شد. تو واقف هستی که من به شدت نسبت به برگه‌های رأی‌گیری شکایت داشتم و رأی‌دهی از طریق پست هم فاجعه است. کارت‌های رأی‌دهی را کنار بگذارید که در این صورت انتخابات کاملاً آرام خواهد بود. البته انتقال قدرتی در کار نیست، چون من پیروز میدان هستم. برگه‌های رأی‌دهی قابل کنترل نیستند. تو بهتر از هر کسی می‌دانی دموکرات‌ها بیش از هر شخص دیگری نسبت به این امر آگاه. اوضاع آمریکا پیچیده است. اعتراضات خیابانی در بسیاری از ایالت‌ها به تبعیض نژادی وارد پنجمین ماه خود شده است و البته کرونا و بحران آن نیز موجب فروکش کردنش نشده است. تمامی مؤلفه‌ها به دید کارشناسان سیاسی میگوید که آمریکا گویی به سمت یک جنگ داخلی سوق داده می‌شود. این احتمال را ابتدا شورای روابط خارجی آمریکا مطرح کرده است.
پتانسیل خشونت این روزها در ایالات متحده به اوج خودش رسیده. وقتی فرماندار میشیگان بعد از انتقاد ترامپ روبوده شد و گزارش‌های رسانه‌های خبری آمریکا از یک به هم ریختگی خبر می‌دهند که از داخل شروع شده است. گزارش شورای روابط خارجی آمریکا آزادی قریب الوقوع افراطی‌گراها برای انتخابات را نگران کننده اعلام می‌کنند.
تهدید اخلال در انتخابات آمریکا و دامن زدن به ناآرامی‌های پس از آن چقدر واقعی است؟ در زمانی که قطبی‌گرایی سیاسی عمیقی در آمریکا وجود دارد، نتیجه انتخابات امسال به طور قطع باعث ایجاد نگرانی شدیدی می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای رفع این نگرانی ها کمکاری کرده است. مدت‌ها قبل از آغاز رای گیری در بهار گذشته، ترامپ در حال زیر سوال بردن صحت انتخابات بود. او ماه گذشته در نوادا اعلام کرد دموکرات‌ها در تلاشند تا در این انتخابات تقلب کنند، زیرا این تنها راهی است که آنها برای پیروزی در اختیار دارند.
ترامپ که با تاکید بر انتقال قدرت در کنار خبرساز بودنش، حالا حاشیه‌ها را هم چندین برابر کرده است. ستون نویس روزنامه نیویورک تایمز با اشاره به اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره احتمال تحویل ندادن منصب خودش، احتمال وقوع جنگ داخلی را بالا دانسته و به CNN گفت:
این برام خیلی تعجب‌آوره. وقتی کارمو با خبرنگاری شروع کردم، با گزارش کردن اخبار جنگ داخلی دوم لبنان بود و خیلی برام ترسناکه که آخرین روزای کاریم رو بخوام درباره جنگ داخلی احتمالی آمریکا تموم کنم. به نظرم اتفاقاتی میفته که سابقه نداشته توی تاریخ آمریکا. تو نگاه کن، وقتی ترامپ برگشته میگه یا من توی انتخابات برنده میشم یا قانونی بودن انتخابات رو زیر سوال میبرم و همین دوتا گزینه جلوی شماست، این ترسناکترین لحظه عمر منه.
شبکه فرانس 24 گزارش داد آمریکا هیچگاه تا این اندازه با تنش سیاسی روبرو نبوده است. پایگاه آتلانتیک معتقد است ترامپ تحت هر شرایطی از قدرت کنارگیری نخواهد کرد.
ترامپ به این راحتی از کاخ سفید نمیره، حتی اگر همه چیز موافق بایدن باشه. جو بایدن در واقع ماهیت تهدید ترامپ رو غلط ارزیابی کرده. او میگه که اگر ترامپ انتخابات رو ببازه و از قدرت کنار نره، ارتش اون رو تا بیرون از کاخ سفید مشایعت خواهد کرد، در حالی که اگه ترامپ بخواد و متحدانش در حزب جمهوری خواه هم نقشی که او به آنها میدهد را ایفا کنند، اون میتونه از شکل گیری اجماع در کنگره و مجمع گزینندگان درباره پیروزی جو بایدن جلوگیری کنه و سپس از همین ابهام برای موندن در قدرت استفاده کنه.
حالا باید این سوال را پاسخ داد که اگر اعلام نتیجه انتخابات به تأخیر بیفتد یا اینکه در ارتباط با آن مناقشاتی وجود داشته باشد یا اگر رئیس جمهور مجدداً انتخاب نشود، چه اتفاقاتی در آمریکا رخ خواهد داد و آیا صلاحیت یک فرایند انتخاباتی منظم و انتقال قدرت حالا زیر سوال رفته است؟ دکتر ابوالفضل زهروند در مورد این سوال میگوید:
مطلوب سابقه نیست، یعنی حتما در واقع یک نفر رو عنوان پیروز معرفی خواهند کرد، چون در بالاترین سطح تصمیم گیری در امریکا دیوان عالی هستش که در دیوان عالی از 9 تا قاضی که در اونجا هستن، 6 تای از اونها با جمهوری خواه هستن. و باز یکی از نقاط امید آقای ترامپ این هست که اگر بتواند نتیجه رو نپذیره، ناگزیر موضوع رو ارجاع میدن به دیوان عالی و قابل پیش بینی هستش که در این شرایط که جمهوری خواها اکثریت رو در دیوان عالی دارن، باز آقای ترامپ شانسش بیشتر از بایدن باشه، هرچند که فعلا نظرسنجی ها بایدن رو 5-9% جلوتر از آقای ترامپ نشون میده. مناظره اول نشون داد که دو طرف با برنامه روشنی نیامدن، چون اساسا میزان وخامت اوضاع در داخل ایالات متحده به حدی هستش که با برنامه‌های شناخته شده ای که در دوره آقای اوباما روی دست داشتن اتفاق خاصی نمیتونه بیفته. مثلا آقای ترامپ روی مسئله وضع مالیات مخالفه. خب آقای بایدن هم عنوان کرد که من هم مخالفم، مگر درآمدهای بالای 200 یا 400 هزار دلار در سال. بنابراین اینجا این اختلاف نظر هست، یا بحث اون بیمه‌های بهداشتی که دموکرات‌ها بیشتر روش مانور می‌دن، چون می‌دونیم 28 میلیون جمعیت ایالات متحده فاقد هر نوع بیمه هستن و خدمات درمانی اونجا بسیار گران هستش. خب این یک چیزیه که میتونه تهیج بکنه که آرا بره به سمت آقای بایدن. بایدن، اما واقعیتش این هستش که در واقع در این شرایط بیکاری که بیش از 44 میلیون نفر الان بیکار هستند و کسب بودجه 3 تریلیون دلاری امسال ایالات متحده هم مزید بر علت شده، رکود عمیق وجود داره. نسخه های آقای ترامپ بیشتر میتواند محرک اقتصادی باشه، چون هم از پیمان آب و هوایی پاریس بیرون اومده، چون اون پیمان با شرایط داخلی ایالات متحده سازگاری نداشت و اونا متمرکز هستن بیشتر بر سوخت‌های فسیلی و نمیتونستن اینا رو متوقف بکنن. مسئله دیگه هم این هستش که سیاست حمایت‌گرایانه آقای ترامپ عاملی هستش که باز میتونه ایالات متحده رو حداقل یه تحرکی براش ایجاد کنه، مانع از ورود کالاهای چینی بشه و سرمایه‌های خارج از کشور رو به داخل آمریکا برگردونه. نسخه آقای ترامپ سازگاری بیشتری با اقتصاد ورشکسته آمریکا داره تا آقای بایدن. آقای بایدن تو یک رویایی هستش که اون رویا در دوره آقای اوباما اتفاق نیفتاد، دستاورد ویژه‌ای نداشتن جز مسئله برجام. در این دوره هم آقای بایدن نتونسته راهکار رو نشون بده که بتواند اتفاق خاصی رو شکل بده، مگر مثلا روی تبعیض نژادی که خود ایشون هم الان متهم به داشتن سابقه تبعیض نژادی در دوره‌ای که در سنا بوده و این هم خودش نکته است که خیلی اونو باور نمی‌کنه.
شرایط اقتصادی آمریکا نیز اصلا خوب نیست و بحران در این زمینه نیز جدی است. جنگ تجاری ترامپ با چین و سپس همه دنیا، خروج از بسیاری از معاهدات بین المللی، انزوای آمریکا در عرصه خارجی و حتی در کنار بسیاری از همپیمانانش روزهای تلخی را برای اقتصاد آمریکا آفریده است و واقعیت این است که بحران کرونا، اعتراضات داخلی و تنش‌های ناشی از رفتار بسیار خشن پلیس آمریکا به این فهرست اضافه شده.
پنجاه نفر از ثروتمندان شهروند آمریکا امسال دارایی‌های خالص خود را تقریباً معادل کل پول و دارایی 165 میلیون فقیر آمریکایی که نیمی از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، افزایش دادند. طبق شاخص میلیاردرهای بلومبرگ، این 50 نفر از ابتدای سال 2020 ثروتشان به 339 میلیارد دلار افزایش یافته است و به 2 تریلیون دلار رسیده است.
این صحبت‌ها محصول تحقیقات مری پاپنفوس است که در هافینگتون پست منتشر کرد و از یک شکاف عمیق طبقاتی پرده برداشته است. جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا، اوایل ماه جاری اعلام کرد:
شیوع کووید 19 علاوه بر تأثیرات آن بر جوامع رنگین‌پوستان موجب افزایش شکاف طبقاتی شده و به نظر نمی‌رسه که وضعیت برای بیشتر آمریکایی‌ها به این زودی‌ها بهبود پیدا کنه. و یک دوره طولانی از پیشرفت‌های کن و غیر ضروری می‌تواند موجب تشدید شکاف و نابرابری ها در اقتصاد ما شود.
پاول سال گذشته هم هشدار داده بود که این نابرابری درآمدی یکی از بزرگترین چالش های کشور در دهه آینده خواهد بود. نابرابری در اقتصاد آمریکا حالا باعث شده تا سیاستمداران بسیاری از جمله جمهوری خواهان هم دست رد به سینه ترامپ بزنند و اعلام کنند در مناظره ها از او حمایت نخواهند کرد. ایالات متحده از سوی به شدت درگیر مسائل بهداشت عمومی و مسائل مربوط به پاندمی کرونا و از طرف دیگر با بحران اقتصادی مواجه شده است. پایگاه آتلانتیک:
به دلیل تعطیلی کسب و کارها بیشتر از 60 میلیون شغل در این کشور ناپدید شدند. این آمار نیز بزرگترین افت در تعداد مشاغل از زمان ثبت آمار در آمریکا، یعنی بیش از 80 سال گذشته است. تعداد متقاضیان بیمه بیکاری آمریکا نیز در ابتدای شیوع کرونا با سرعت بسیار زیادی افزایش پیدا کرد و به رغم بهبود نسبی در ماه گذشته، هنوز با مقدار قبل از شیوع ویروس کرونا فاصله زیادی دارد.
پافشاری ترامپ به استفاده از واژه انتقال قدرت و تقلب در انتخابات، بحرانی است که حالا به جنگ‌های داخلی هم دامن خواهد زد و خطرناک‌تر از کرونا، اقتصاد و افزایش فقر در رسانه‌های آمریکایی قلمداد شده، در حالی که او خیلی خوشبینانه حتی ابتلا به کرونا را هم به فال نیک گرفته است.
حالا باید منتظر ماند و دید که آمریکا و دو نامزدی که از همین حالا با ادعای تقلب منویات خود را پیش میبرند و میخواهند نتیجه انتخابات را اگر به نفعشان نبود با همین ترفند زیر سوال ببرند، آیا حداقل برنامه‌ای برای ساماندهی به شرایط پرتنش فعلی اقتصادی و سیاسی در داخل آمریکا ارائه میدهند و یا همچنان کمپین‌های انتخاباتی خود را با هدف تخریب شدید وجهه طرف مقابل با انواع و اقسام اتهامات پیش خواهند بود؟ مسئله‌ای که جزو نقشه‌های همیشگی و برنامه‌ریزی‌های دائمی آمریکا بر علیه همه کشورهایی بوده که به نوعی منافع ایالات متحده آمریکا را تأمین نکرده و یا در مقابل این کشور ایستاده‌اند. سپاس از همراهی شما با بازتاب این هفته. عصر بخیر، خدا نگهدار.
همگام با فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان. همچنان شنونده بخش دوم برنامه ها از رادیو فرهنگ هستید. در صورتی که شما همراهان گرامی نقد و یا پیشنهادی درباره برنامه‌های رادیو فرهنگ به ویژه بخش دوم دارید، میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میون بگذارید از طریق شماره تلفن 162 که قابل شماره گیری در سراسر کشور عزیزمون ایران اسلامی هست بدون نیاز به پیش شماره و همینطور سامانه پیامکی روابط عمومی 3162. علاوه بر این که بروی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شنونده برنامه ها هستید، میتونید بر روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز هم شنونده باشید. همینطور از طریق گیرنده دیجیتال میتونید شنونده رادیو فرهنگ باشید. با راه‌های ارتباطی شما با شبکه منتخبتون شبکه رادیو فرهنگ دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30558. در این لحظه همراه با شما میشنویم برنامه هفت اورنگ.